باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. و اعترض الفاضل و شارح به ان تعلیل اختلاف الفلت فی الکلیت و الجزئیت بالماده غیر صحیح، لان ماده الکل و الجزء ان اتحدتا کانت السوره و جزءها حالین فی محل واحد و لم یکن احدهما اولا بالکلیه من الاخر و این تباینتا کانت المادتو متخالفتن فی الکلیت و الجزیه و هین ازن این احتاجت الى مادت تسلسلت المواد و الا فالصورتو ازن وحدها تتخالفو فیهما من غیر احتیاج الى ماده. اعتراض فخر رازی به این صورت است که شما درباره فلک که خواستی اعتراض معترض را جواب بدهید، گفتید اونجا اختلاف کلیت و جزئیات در فلک به ماده هست، به حامل صورت فلکی است، به اون قابله که هیولا باشه، و این قابل این هیولا در امتداد در مقدار جسمانی در صورت جسمیه نیست، به دون صورت که تصویر کردیم و عرض کردیم. بله، حالا اعتراض فاضل شارح این است که شما که می‌فرمایید صورت کل فلک با جزءش اختلاف دارن و اختلاف زیر سر مادهشه، من از شما سوال می‌کنم. من از شما سوال می‌کنم که این اختلاف کل و جزء صورت فلک از ناحیه به فرمایش شما هیولاشه. حالا که از ناحیه هیولاست تا اینجا رو شما قبول دارید، من حرفم اینه که هیولای جز با هیولای کل یک چیزه، یک حقیقته، یه هویته، یا اینکه نخیر هیولای جز و هیولای کل توافق ندارن، تخالف دارن، تغایر دارن، که خواجه تعبیر فرمود حرفیشون را به تباینتا هیولای جز و هیولای کل فلک اتحدتا یکی نباشن، تباینتا دوتا باشن، دوتا باشن. این اتحدتا و این تباینتا، حالا اگر هیولای جز و کل این اتحدتا، من یه اعتراض دارم، و این تباینتا من یه اعتراض دارم، اما این اتحدتا میگم اگر چنانچه هیولای جز و کل یکی باشن، چطور شده که در صورت یکی بودن دوتا هیولا اون یکی صورت کل را گرفته و این یکی صورت جز را؟ این ترجیح تفاوت از کجا پیش آمده که اون یکی صورت کل رو گرفت، یکی هر دو هیولا که یک چیزن، یه حقیقتن، یه هویتن، یه معنا هستن، چطور شده که صورت کل رو یکی گرفت صورت جز رو یکی؟ چه خصوصیتی در اون یکی هست که صورت کل رو بگیره و در این یکی که صورت جز رو بگیره؟ این تفاوت از کجا پیش آمد؟ این اختلاف و تغایر از کجا پیش آمد؟ بعد برمیگردید به ما میگید نه خیر، اتحدتا نه، اتحدتا نه، که از چنگ این اشکال من دری که هیولای جز با هیولای کل تباینت و دو چیزن. یا خب حالا که دو چیز باشن درست شده، اون یکی صورت جز رو بگیره، این یکی صورت کل رو، از این اشکال در رفتی. اما من سوال دیگه دارم، اون سوالم اینه که این تباین، تغایر، اختلافشون از ناحیه چی پیش آمده؟ شما تا الان فرمایشتون اینه که تغایر صورت جسمیه، تغایری مقدار امتداد جوهری از ناحیه هیولاست که شکل یافته، کل جزء یافته و متفرعاً بر شکل و اینها اعراض دیگر آمده، تغایر پیش آمد. شما تغایر و اختلاف کلیت و جزئیت را بردید زیر سر هیولا گذاشتید. منم اینجا از شما میپرسم که حالا این هیولای جزء و هیولای کل که تباین دارن، تغایر دارن، دو تا هستن که بر اثر این تغایر اون یکی صورت جزء رو گرفت و این یکی صورت کل رو گرفت، از شما میپرسم که تغایرشون به چیه؟ اگر بفرمایید به هیولاست، نقل کلام میکنم در اون هیولا که این دو جزء اون هیولا رو دارا هستن، اون هیولا اتحدتا دوتاشون یا تباینتا، الکلام الکلام حرف یا جر رو و یه تسلسل. و اگرچه بفرمایید نخیر، از ناحیه ماده هیولا نیست اختلافشون، اختلاف یعنی هیولا، از هیولای دیگر نیست. خب اگه بنا بشه که اختلاف پیش بیاد بدون این که پای هیولا تو کار بوده باشه، در صورت نوعیه در مقدار امتداد جسمانی همین حرف بزنید، تغایر خودش داشته باشه بدون این که پای هیولا تو کار بوده باشه، شما که حرفتون منجر میشه، منتهی میشه به این که میشه بعد یک شیء تغایر اختلاف داشته باشه بدون این که پای هیولایی تو کار باشه، همین فرمایش رو در مقدار جسمانی بیارید بدون این که پای هیولا تو کار باشه. چه احتیاج داریم به اثبات هیولا و بگیم که اختلاف شکل و الوان و مقادیر برای امتداد جسمانی، مقدار جسمانی، صورت جسمیه و هیولا باشه؟ بله، ممکن است شما در اثنای اعتراض من فخر رازی فرمایشی بفرمایید، انقیل حرف خود فخر، حالا تو خط بخونیم برسیم به انقیل. و تر از الفاضل الشارع به ان تعلیل، شما شیخ این کار رو کردی، به ان تعلیل اختلاف الفلک کلیت و الجزئیت، به چی تعلیل کردید؟ بل ماده، اختلاف رو گذاشتید زیر سر، بله گذاشتید بله به عهده ماده، چون هیولا هست صورت کل فلک و جزء فلک. این تعلیل غیر صحیح، چرا؟ لأن مادتی الکل و الجزء، صورت کلی فلک و صورت جزء فلک، لأن مادتی الکل و الجزء این تحدتا کانت صورت و جزءها حالین فی محل واحد، اگر اتحدتا یک چیز باشه کل و جزء باید در یک محل وارد بشن، تفاوت از کجا پیش آمد؟ ولم یکن احدهما اولا بالکلیت من الاخر، محل واحد چطور شده که این یکی شده جزء اون یکی شده کل؟ تغایر از کجا میفهمید؟ یه هیولاست، یه هویت، یه شخصیت، یه واقعیت، پس کل و جزء از کجا آوردی؟ چه شده؟ و این تباینتا مقابل اتحدتا، نخیر بفرمایید دو تا هیولاست، یکی هیولای جزء، یک هیولاست که جزء فلک رو گرفت، یکی یک هیولاست که صورت کل فلک رو گرفته. اگر از اتحاد در بیایی تباین و اختلاف و جدایی و دوتایی را بفرمایید، میگیم اگه واحد بوده باشه کل و جزء اختلاف از کجا پیش آمد؟ که بر روی یک هیولای تضایی صورت نوعی فلک کل و صورت جزء فلک متشابه، دو جزء متشابه هستن، بر یه هیولا پیش آمدن، چرا صورت جزء نگرفته به اون اکتفا کنید؟ مثلا شما جزء و کل را برای یک واحد تضایی از کجا میارید؟ اگر میفهمید نخیر دو تاست، دستمون بازتر شده، میگیم دوییت از کجا آمد، اثنینیت از کجا آمد. شیء که خودش نمیتونه اثنینیت داشته باشه، باید از ناحیه ماده باشه نقل کلام در اون ماده حلوم جرا و این تباینتا کانت المادت و متخالفتن فر کلیت و الجزیه که اون ماده کل صورت کل را گرفت اون ماده جز صورت جز را گرفت. حالا اختلاف کلیت و جزیت این ماده در چی شد که ماده کل صورت کل را گرفت و ماده جز صورت جز را گرفت؟ و هینه ازن حالا که ماده به کلیت و جزئیت اختلاف پیدا کرد تا ماده کل صورت کل و ماده جز صورت جز، این احتاجت یعنی ماده الی مادت تسلسلت المواد، نقل کلام میشه و همین. و الا اگر چنانچه احتیاج به ماده نباشه فس صورت و ایزن وحدهات تخالف و فیه ما. و الا اگر احتیاج به ماده دیگر نباشه، خب احتیاج به ماده دیگر نباشه معناش چیه فرما شما؟ معنایش اینه که خود هیولا وحده ها بدون این که ماده تو کار بوده باشه یکی شده هیولای کلی، یکی شده هیولای جزئی. هیولای کلی صورت کلی فلک رو گرفت، هیولای جزئی صورت جزئی فلک رو گرفت خودش به تنهایی. خب حالا اگر اینه در صورت نوعیش هم بفرمایید خودش به تنهایی صورت کلیه صورت جزئیه، نه اینکه بیاید به گردن هیولا بگذاری. چطور در هیولا میفرمایید خودش شده این قسمتش هیولای کلیه اون قسمتش هیولای جزئیه بدون اینکه پای هیولا تو کار بوده باشه کلی و جزئی در هیولا آوردی؟ در صورت هم همین حرف رو بزنی که دیگه نفرمایید اختلاف کلیت و جزئیت صورت به هیولاست. و الا فصورت و ایزن وحده ها تتخالف و فیه ما در کلیت و جزئیت من غیر احتیاج الی مادته، که صورت کلی جزئی فلک میخوند ماده اثبات کنه. حالا فاین غیر به حرف من فخر رازی اعتراض داشته باشی، فاین غیر تقدم و صورت فی الوجود و الحلول و علا جزئه ها، اینطوری علا رو مفعول واسطه تقدم بگیرید، علا مفعول واسطه تقدم باشید، عبارت اینطور تقدم و صورت فی الوجود و الحلول، فی الوجود و الحلوله، نه اونطوری که من اول خوندم و الحلولو. فا این غیر تقدم و صورت فی الوجود و الحلوله، تقدم بر چی؟ علا جزئه ها، این تقدم سببان لکونه ها اولا به انتکون کلن منهو. خیلی خب پس اگر به من اینطور بگید که تقدم صورت در وجود و حلول بر جزئش سبب شده که لکونه ها صورت اولا به ان تکون کلن منهو، یعنی اولا منن جز منهو، اولا منن جز. بله همچون بفرمایی چون صورت ابتداء تقدم در مقام ابداع، در مقام ابداع فلک، انشاء فلک، ایجاد فلک آمده، ابتداء صورت فلک تقدم یافت، هیولا بر هیولا نشست که تقدمش فل وجود و الحلول، صورتش انشاءش تقدم دارد و آمد بر هیولا نشست. این تقدم فل وجود و الحلول این سبب شده که صورت به کل بودن اولا بوده باشه از اون جز، که جز کل نشه و این صورت کل باشه، چون در وجود و حلول مقدم است بر جز و جز در بسیط متفرع بر اوست، متعاقب بر اوست، پس از اوست و گفتیم که جز مفروضه. این سبب شده که صورت کلی فلک رو میگیم کلی و صورت جزئی فلک رو میگیم جزئی. فإن قيل تقدم الصورة في الوجود والحلول، این تقدم علا جزئه ها بر جزء صورت، این تقدم سببون لکونه ها که صورت اولا به انتکونه کلن منهو، از جز اولا بوده باشه در کل بودن، این سبب شده. اگر هم چو فرماش بفرمایی که در جواب اعتراض من که اعتراضم پیش نیاد، که وقت این طور بشه که شما در این انقیل به من هم چه گفتی که بله کلیت و جزئیات برای صورت فلکی زیر سر هیولاست، نمیشه که بدون هیولا بوده باشه، و اعتراضی که کردید اتحدتا یا تباینتا چطور، این حرفا پیش نمیاد، چون صورت فلکی ایجادن ابداعن پیشا پیش آمده بر روی هیولا نشست و هیولا صورت کلی رو گرفت، لذا صورت کلی شده مال کلیه فلک و جزء مفروض شده مال اجزا، به این نحوه است، به این صورت. دو تا هیولا هم نه، یک هیولاست، اما کلیت جزئیات از این ناحیه پیش بیاد، نه اینکه دو تا هیولا، یکی هیولای به صفت کلیت که زمینه وسیع‌تره، مثل اینکه ما می‌خواهیم مثلا یه شکل فیلی پیاده کنیم، بله شکل فیلی پیاده کنیم، این خب زمینه پارچه و محل قابل بیشتری میخواد، مثلا میخوام یه شکل پشه پیاده کنیم، بله درسته که به یک معنا مشابه با فیل، بله اون حدیث مفضل حضرت امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود که مفضل ببین قدرت الهی را، صنع الهی را، که خداوند آن چه در این فیل آفرید، آن چه در فیل آفرید از خرطومش گرفته تا دومش، همه را در پشه آفرید، پشه داره مل اضافه، دیگه مل اضافه کدام باشه، فرموده تا بال داره پرواز میکنه، فیل پرواز نمیتونه بکنه، آن چه را که اون داره این داره مل اضافه. خب حالا میخواد که عکس شکل پشه را در، حالا این محلش اونقدر وسعت نمیخواد، دو تا جزو کن، به این صورت نه که یک هیولای محل کل به وصف کل و هیولای به وصف جز، آنگاه بگیم صورت کلیه روی اون نشست، صورت جزئیه روی این نشست، تا شما اعتراض کنید که کلیت و جزئیت هیولات چی اومده، اگه از خودش اومده فلیکون صورت هم اینطور، بدون که احتیاج به هیولا بوده باشه دیگه، و اگر از ناحیه هیولای دیگر از نقل کلامی دارن هیولا، نخیر این حرفا دیگه در این صورت پیش نمیاد. این غیر قلنا فلیکن تقدمها فی الوجود وحده سببا فی المنفردت عن الماده. ما گفتیم که الان این غیر چی بود؟ فإن قيل تقدم الصورت في الوجود والحلول، لحظه حلول هم آوردیم دیگه، حالا قلنا چی میگه؟ در این قیل حلول هم بود، در قلنا میگه فلیکن تقدموها في الوجود وحدهو، وحدهو اون دیگه حلول در ماده نیاری، و سببا في المنفرد تن الماده، که همونطوری که فرض اول است منفرد از ماده باشه، مجرد از ماده بوده باشه اونطور، بله میگه حالا اگر اینطوره میخواید بگی صرف تقدمش در وجود و حلول ایجاب بکند که صورت کل و جز پیش آمده، خب اگر اینه فلیکن محض صرف تقدم در وجودش این معنا رو پیش بیاره، بلکه از ناحیه حلولش، حلول در ماده، اون وقت بفرمایید بس صورت کل ماده، صورت بر کل ماده نشست و ماده صورت کل را گرفت، اونگاه جزء مفروض چه احتیاج است که حلول در ماده پیش بیاد. فلیکن بنابراین خود صرف ایجاد و وجود صورت فلکیه کافی بوده باشه برای جزء و کلا شدن، دیگه شما پای حلول تو کار نیارید تا بفرمایید حال محل میخواد، اونگاه در محل بفرمایید که قابل از هیولا میخواد، این در قلنا فقط میخواد حلول را برداره، که حلول حال است و حال محل میخواد و محلش ماهو و قابل است، ماده است، بر این میخواد برداره که چرا اگر بنا بشه که صرف تقدم صورت در وجود و حلول ایجاب بکند که شده صورت کل، صورت جز و احتیاج به ماده، کلیت و جزئیت آورده، من میگم این کلیت و جزئیت را صرف تقدم در ایجاد بیاره، شما حلول رو نیاری، ثم مازا صرف تقدم در ایجاد ایجاب بکند که کلیت و جزئیت برای صورت فلک پیش بیا. دیگه چرا حلول را بیارید که حال و محل میخواد، محلش قابل است و حیول است؟ این صورت اعتراض و اشکال بشه. ول جواب، فرمایش خاجه، ول جواب ان الماده هی منشأ الاختلاف فهی تختلف بذاتها و تختلف غیرها من الصور والاعراض والاعراض الماديه بها که زمان لذی یختز تقدم و تأخره لذاته و یسیر الاشیاء متقدمتن و متأخرتن به سبب علاماسیعتی بیانو فلذالک احتاجت صورو فی اختلاف احوالها الى المواد و لم تحتج هیه الى غیرها. خب حالا همینطور که خواجه، جناب خواجه فرمودن علاماسیعتی، تفسیر بحث در انهای تقدم و تأخر، سبق الحوق، بحث از سبق الحوق و معیت اینها در نمط پنجم اونجا عنوان میشه، گفته میشه، حرف زده میشه انشاءالله. میدونید که قدما اونچه که در کتابهاشون هست، قدما اونها اقسام سبق الحوق پنج تا بیشتر نگفتن. بعد که آمده در کتاب های اسلامیمون میبینید علاوه بر اون پنجتا آمده تقدم و تأخر دهری و سرمدی و به تجوهر و بالحقیقت و بله اینجور چیزها و آمده تا شده اقسام سبق و لحوق سمانیه و بلکه شد تسعه که یک تحقق یک تقدم بالحقی بله مرحوم آخون در اسفار دارد که قاطبه اهل عرفان اون تقدم رو دارن، او را حالا انشالله بعدها اینها عنوان میشه پله پله به جایش به وقتش. حالا غرضم این است که در کتب قدما از اقسام سبق، این سبقی رو که ایشون میفرماین که از زمان لذی یختز تقدم و تأخر لذاته، در کتب کلامی متأخرین یکی از اقسام سبق رو که اضافه کردن بر اون پنجتا گفتن شیشتا، گفتن که سبق الحوق ذاتی، فرمایش متکلم ذاتی، مثال زدن مرحوم علامه در شرح تجرید لفظ متکلمین، ایشون عنوان فرمود که متکلمین اضافه کردن بر اون پنجتای قول قدما سبق الحوق را، تقدم ذاتی را، و سبق الحوق تقدم ذاتی، تقدم تأخر ذاتی را اضافه کردن. تقدم تأخر ذاتی را متکلمی اضافه کردن، مثال دادن به زمان، نفس زمان، نه زمانی، نفس زمان. الان از امروز صبح تا الان یه امتدادیه، یه امتدادی، حالا دیگه اون بحث زمان بعد میاییم میرسیم، یه امتداد که در خارج نیست، ما مزا مزا و ما یعتی که هنوز لم یعت بعدو و این آنی کلان هست، امتدادی کلان در ذهن رسم میکنیم تا بالاخره بله ببینیم صورت بحث وجود زمان اینها چگونه است. الان این امتدادی را که از صباح امروز تا الان در ذهن خودمون امتداد رسم میکنیم، میگیم این مقدار امتداد مثلا چند ساعت گذشته، حالا ساعت سابق بر ساعت لاحق مقدم است، تقدم داره، تقدم به چی داره، چه نحوه از اقسام تقدم پنجگانه قدم هاست را هیچ کدوم بیخ نمیده، اینجا تقدم ذاتی داره، نه متکلمی. صاحب گوهر مراد اعتراضی داره، فعلا ذهن مشوش نشه. بله ایشون میفرمان که متکلمی که نفس این امتداد، خود این امتداد، این امتداد و کشش موهوم، نفس این امتداد امسه بر ایام ساعت و سابقه، بر این ساعت لاحقه ثابت، نفس این امتداد، ذات این امتداد، بر ذات این امتداد تقدم داره. حالا شما ممکنه بفرمایید که ملاک تقدم تأخر چیه؟ ملاک به دست آوردن به فرمایش صاحب گوهر مراد در فرمایش متکلم بی دغدغه نیست. کیف کان اینجا خود این زمان بر زمان مقدم است و خود ذات این زمان بر اون امتداد مؤخره، ذاتیه. اینطور. حالا یه وقتی، حالا یه فرزندی ساعت پیش دنیا آمد، یه فرزندی الان، میگیم این مقدم است بر او، اون فرزند اول بر فرزند او مقدم است به حسب زمان، او ساعت پیش، او دیروز، او پارسال، مثلا اینطور. این تقدم زمانی داره، اون یکی بر این دومی تقدمش به زمان تقدم داره، اما اون مقدار زمان بر این مقدار زمان، اون امتداد بر این امتداد به چی تقدم داره؟ به نفس ذاتش تقدم داره، نه به زمان دیگر. اون شخص بر این، اون مولود بر این مولود تقدم داره به زمان که او در ساعت گذشته بود به این، اما خود اون زمان بر این زمان تقدم داره به نفس ذاتش، نه به زمان دیگر که بفرمایید نقل کلام میکنید در اون زمان و در اون زمان و در اون زمان فرماشات جناب عالی فخری رازی. اینجا این طوریه که کلیت و جزئیت برای هیولا که پیش میاد به نفس ذات هیولاست، مثل تقدم و تأخر نفس ذات زمانه. آنگاه کلیت و جزئیت صورت فلک به این کلیت و جزئیت به ناحیه این هیولا و کم له من نظیر، که اموری هستن ذاتن خودشون اقتضای دارن، ثم دیگران در کنف اونها، به تبع اونها، به عروض و لحوق بر اونها، به انتساب و ارتباط به اونها، انها ارتباطات، مثلا به عین، به متا، به دیگر اضافات، میبینی که کسب صفت تقدم و تأخر به جهات دیگه میکنن. اینجا هیولا کلیتش، جزئیتش، اختلافش مثل تقدم و تأخر زمان است، بر زمانی که به نفس ذات زمانه، نه به زمان دیگر، نه به هیولای دیگر. اینجا که شما بفرمایید ما نقل کلام میکنیم در اون هیولا و اونجا جز و کل از کجا پیش آمده، اونجا چطور، اینها به این صورت نیست. این اندازه رو اینجا فرمودن، بعد ارجاع دادن، میفر حواله میدن که باز به وقتش در نمط پنجم پیش میاد و مباحث روشن‌تر میشه. این یک نحوه شبهه که الان داریم، این یه چیزیست که برای فخر رازی ملکه شده، خیلی سر زبونشه. اولین اعتراضی را که مرحوم علامه در شرح تجدید نقل میکنه از فخر رازی همینه که شما میگید ماهیت، وجود عارض ماهیته. اولین اعتراض، وجود عارض ماهیته، ماهیت موجوده یا ماهیت معدومه؟ معدومه که معدوم هیچ است، چیزی نیست که تا وجود رویش بنشینه. ماهیت موجوده، نقل کلام میکنیم در اون وجودش که ماهیت روش نشسته. ثم، حالا همینجور یه سرسر این نحوه که بعد مرحوم علامه میفرماد که این تحلیل و تجزیه و تقسیم در وعای ذهن، بله ما ماهیت منهیسوهیه را در وعای ذهن، این ها دیگر در خارج، نخه ما در خارج نمیتونیم بگیم که ماهیت در خارج ماهیت تحقق دارد. خیال کردیم مثل دیواره که مثلا رنگی آمده روش نشسته، اینجا هم وجود آمده، اینطوری نیست. بلکه به تعبیر مرحوم استاد بزرگوارمون جناب آقای قزوینی رضوان الله تعالی علیه میفرمود که ماهیت که در خارج میخواد خودش نشون بدهد، گمتر و پراکنده تر و بینامتر و مجهولتره، چون هر چیزی در وعای خودش نمود داره، در خانه خودش، در بیت خودش نمود داره. وعای اون جای تحقق و تحصل و نموده، ماهیت ماهیت است دیگه، جنس و فصل کلیت، جایش در ذهنه و این تا در ذهن هست یه نمودی داره، میخواد در خارج خودش نشون بده، در مجهول میشه، جایش نیست، چون در خارج میخواد تحقق پیدا کنه، گم میشه، گمنام میشه، محدود میشه، ضعیف میشه، خودش خوب نمیتونه نشون بده. در ماهیت، ماهیت در خارج خیلی گمنامه، خیلی مرتبه نادره، یه نمودی از حدود موجودات اعتبار میشه، لحاظ میشه، وعاش در ذهنه. بله این یه نحوه اشکال قرزم، این یه نحوه اشکال و در سر زبان فخر رازی هست و شبیه ای رو این که الان شروع کردیم، شبیه این اعتراض رو بعد هم فرابون داریم که این نحوه اگه اون آرزه بر اونه نقلتان در اون و چطور اینها گاهی ذهن را به خارج اشتباه میکنه، گاهی مثلا ذاتی را با عرضی. این یک اشکال سر زبانش فرابان و میبینید بعد هم. بل جواب ان الماده هی منشأ الاختلاف، ماده منشأ اختلافه، نمیشه صورت فلکیه من حیثیه یا صورت بالاخره جسمیه هرچه امن از فلکیه، فهیه یعنی ماده تختلف، نمیگیم اختلاف نداره، تختلفو ولیکن چطور؟ فهیه تختلفو بذاتها، بذاتها یعنی چه؟ یعنی بدون احتیاج به ماده دیگر تا تسلسل پیش بیا، بذاتها بدون اینکه دیگه احتیاج به ماده دیگه تا تسلسل پیش بیاد، به ذاتها. و تختلف و غیرها من السوه سوه جسمیه و الاعراض المادیه بها، به ماده، اونها به ماده تختلف، مثل زمان و زمانی، زمان تقدم و تأخرش به خودشه اما زمانیات به زمانه، که زمان الذی یختزی تقدم و تأخره به ذاته نه به زمان دیگر، و یسیر الاشیاء متقدمتن و متأخرتن به سبب هی، به سبب خود زمان. الا ماسیتی در نمط پنجم، الا ماسیتی بیانه فلذا، حالا تموم شده مورد قرض و نظر، فلذالکه تاجت صورو فی اختلاف احوالها الی المواد به هیولا و لم تحتج هیه، یعنی مواد الا غیره ها تا اختلاف پیش بیاد. تنبیه خب فصل 14 که میشه مسئله ششم. حالا داریم عرض کردیم که اینجا را حالا به صورت تنبیه، ما در فصل گذشته اسبق، این فصل سابق که صورت جواب اعتراض بود، در فصل اسبق حرف ما این بود که در بیان امتناع بله انفکاک صورت جسمیه از هیولا، حالا اینجا داریم بحثشو میگیم، همونطوری که صورت جسمیه نمیتواند بدون هیولا باشد، الان داریم میگیم که هیولا هم نمیتواند بدون صورت باشه الان. پس بیان امتناع انفکاک و جدایی هیولا از صورت، عکس مسئله سابق، و میخواییم بیان را به وجهی بنماییم که علا وجه غیر دائر دور لازم نیاد، که لزومشون به یک دیگر و نمیشود انفکاک صورت از هیولا مسئله پیش و حالا نمیشود انفکاک هیولا از صورت الان، علا وجه غیر دائر که میخوایم بگیم که هیولا در وجودش، در بودش، در وجودش، مثل این که مثلا به بحث مشا ماهیت، در وجودش در تحقق خارجیش بخواد از خود نمودی داشته باشه، خودش نشون بده، در کنف وجوده، اما وجود در حدودش، موجودات در حدودش، در قیودش، در تشخصاتش، در تعیناتش نیاز دارند. به اینطوری بگیم اینجا هم که وجود هیولا در وجودش احتیاج دارد به صورت، صورت در تشخصش، تعینش که میخواد متعین بشه، متشخص بشه، در خارج متحقق بشه، احتیاج دارد به ماده. اینطور ولیکن همونطور دیروز اشاره کردیم، اینها بحث مادیه، بحث طبیعت، نه اینکه بحث‌ها رو برای همه عوالم بخواهی سرایان بدهی، اینها مباحث رو از دیگر جدا کنی، اون در بحث شفا به عرضتون رسوندیم، در ابصار گفتیم مسئله ابصار چقدر مشکل بود، در شفا خیلی سنگین، مشکل ترین بحث مسائل نفس ادراکات، خیلی سنگین، خیلی مشکل، از خود قلم شیخ خیلی سنگینه، به خصوص در شفا و به خصوص در طبیعت شفا. این کتاب نفس به خصوص بفرمایید مبحث ابصار، اون همه که ابصار چگونه است، چطوره، چی جوره، اینها بعدها هم در این کتاب جایش اشاره میکنیم، عرض مینماییم، میرسیم در نمط سوم، حرفا رو داریم انشاءالله عرض میشه. بله این همه حالا الان ظاهر حرف رائج، چون ما با رائج همراه نیستیم، دلیل داریم، خروج و شعاب و انتباب و بعد چطور و چطور این اقوال اینها، بعد انشاءالله که رسیدیم به وقتش اینها همه را میگیریم به یک صورتی با مآخذ و اقوال بزرگان و اینها که حرف چیه الان. بله باشه، کیف کن. حالا این همه مباحث سنگین در ابصار خواب اومده، بله خواب اومد، در عالم خواب ابصار هست، استماع هست، چشیدن هست، دویدن هست، انها ادراکات هست، این همه هست در عالم خواب، هیچی که این شرایط هم نیست. اینجا باید هوای واسطه باشه، اونجا هوا هم نیست در عالم خواب. بله قرب و بعد ما چه، این همه که گفته شد دیگه، اینا همه بحث طبیعی این نشأه بود. به محض اینکه یک عالم خواب یه پله از عالم باطن رفتیم، ابصار همون ابصار است، مرتبه لطیفتر، استماع همونه، مرتبه شریفتر، ذوق همونه، قویتر، لمس همونه، شریفتر، همون هستن، شریفتر اون شرایط هم نیستن، اون شرایط هم هیچی گرد. اینها همه بحث یک مرحله وجوده. بعد از اون مرحله عالم خواب بریم بالاتر، بریم به مثال منفصل شریفتر، از اونجا بریم به عالم عقل شریفتر، و همینطور هر چه سلسله وجود به بطونش میرود جمعتر و شریفتر و قویتر و مهمتر و محیطتر، و هر چه به ظهورش میآید پراکنده، اختلاف، ضعف، چون خود پراکندگی ضعف میاره، تجمع قوت میاره، پراکندگی ضعف میاره، شرایط زیاد میشه، اینها را این یک امر بیانه. ما اگر بعد آمدیم گفتیم این حرفایی که ما پیش دادیم، نه اینکه بخوایم حرف خودمون رو پس بگیریم، حرف رو پس نمی، حرف درسته، اما این حرف اختصاص داره به یه مرحله. ما بخوایم برای این نشأه صحبت کنیم، استشمام این نشأه به این شرایطه، اما نه عالم خواب، نه بالاتر، نه بالاتر، که هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حکم مراتب نکنی بلا نسبت زندیقی، ولی باید حکم مراتب بشه که هر مرتبه از وجود حکمی داره. خب حالا الان ما اینجا غرضم اینه، دیروز هم اشاره کردیم، اینها کلیات و امهات رو در خاطر داشته باشی، به وقتش کار میرسه. الان که ما میگیم هیولا و صورت از یک دیگر جدایی ندارن، معانق یک دیگرن، با هم دیگر علیفن، انیسن، جلیسن، چطورن، این صورت طبیعی و ماده طبیعی، نه همواره صورت با این ماده طبیعی بوده باشه، نه خیر، اینطور نیست، بلکه صورت انسانی ماده طبیعی رها میکنه. الان ما بحث مثل بحث ابصار داریم راجع به ابصار طبیعی، فعلا اینجا ماده و صورت طبیعی، این اصل رو در خاطر داشته باشید که بعد کارش داریم. خب تنبیه هاذا الحامل که هیولا بود، قوه بود، ماده بود، انما له الوضع من قبل اقتران صورت جسمیه به. خب اینجا الان یه ادعایی داریم، یه ادعای شیخ فرموده انما له الوضع، این حامل، این قوه، له الوضع، لهولوز ادعاییه، بله ادعاییست که الان میخواییم این ادعا رو اثبات کنیم که بله یکی از مقدمات این برهان را آورده که منقه بل اختران صورت جسمیه به، تا صورت جسمیه به او مخترن نشد قابل وضع نیست. شما چطور آقا در خارج، چطور در خارج می فرمایید که جنس قابل وضع نیست؟ این وضع یعنی اشاره، قابل اشاره. شما در خارج جنسی حیوانی، مثلا جنس حیوان، بحث منطقی، جنس حیوان بفرمایید این حیوان است به جنس اشاره بشه، همچه چیزی نیست. به این اشاره که فرمودید یا پشه است یا فیله یا مارمولکه یا لاک‌پشته یا زرافه، شتره، افعیه، انسانه، حیوانه، گرگه، به یه نوعی از انواع حیوان، نوعی از انواع اشاره، به فردی از صنف نوع حیوان اشاره میشه. ما در خارج حیوان شسته و لخت و لخت بگیم این حیوان، همچی چیزی نیست، نداریم. که حیوان هو دائر و بینه، بله، بین زاوزا، فرمایش حاجی منظومه، بله، ابهام جنسن حسب الکونه خوزا، بله، که از هوبت چطور دائر و بینه زاوزا، دائر بین زاوزا، بله، دور میزند بین زاوزا، نمیتونید که مبهمه، دویده است، گمه در میان زاوزا جنس، نمیتونید بفهمید که این شخص جنس، راه نداره. هیولا هم همینطوره، همونطوری که جنس من قبل اختران صورت نوعیه به حیوان زمینه که شد، حالا میفرمایید این حیوان، اینجا هم همینطوره. هیولا من قبل اختران صورت جسمیه بهی، یعنی به این حامل که هیولاست، حالا قابل وضعه. تا نیاد صورت جسمیه این قابل وضع، قابل اشاره نمیشه. خب حالا بنابراین پس اگر صورت جسمیه نباشه در خارج، این حامل تحقق نداره، وجود نداره، نمیتونه باشه مثل جنسه. حرفمون اینه، اجمالش، خلاصش. خیلی خوب.